بوزهم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 65 فرمودن آن که در آلام و لذات دنیوی که از خارج به دو اصابت می کنند و از انفعالات نفسند و نیز در آلام و لذات اخروی که از تمثلات و ادراکات در حال انصراف از این نشأه در نوم یا بیداری به انشاء نفس و واردات داخلی می چشد که از افعال نفسن نظر کند، بدین حقیقت اذعان کند که لذات و آلام نفس در این نشأه از مقوله انفعال و در آن نشأه از مقوله فعلا. این کلمه خیلی اهمیت داره که حالا وقتی که باز بشه بحث مبسوط بشه متوجه اهمیتش میشی. آلام همون المها، دردها، لذات هم که جمع لذته. اون چی که در این دنیا به انسان از لذتها و دردها میرسه از خارج به او اصابت میکنه، یعنی یه غذایی رو میخوره لذت میبره، یه بوی خوشی رو استشمام میکنه لذت میبره و و لذتهای مختلفی که هستن که از خارج به او اصابت میکنن و همچنین دردها، دردهایی که به جسمش وارد میشه، چیزهایی که از خارج به او اصابت میکنه و نفس از اونها منفعل میشه. منفعل میشه یعنی چی؟ یعنی تأثیر میپذیره، انفعال بهش دست میده. البته بحث در مورد ادراک، بحث در مورد ادراک اینه که ما آن چرا که درک میکنیم در وجود خودمون داریم درک میکنیم، یا بهتره بگیم که خودمون رو داریم درک میکنیم. دقت فرمودید؟ اون چرا که ما درک میکنیم در اصل داریم خودمون رو درک میکنیم. حالا چجور؟ یعنی چی خودمون رو درک میکنیم؟ طرف آب جوش میرزه رو دستش، دستش میسوزه، شما چجور میگید خودشو داره درک میکنه، این سوزش خودشه؟ یا یه غذایی میخوره لذت میبره، سلام، چجور میگید خودش رو داره از این لذت مال خودشه؟ ما این بحث رو قبلن مطرح کردیم در کیفیت ادراک، چون بحث مهمیه یه بار دیگه هم میگیم. ادراکات ما، حالا اون حواس ظاهری یعنی دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و چشیدن، 5 حس ظاهری که داریم که اشیا رو به وسیله اینها ادراک میکنیم. مثلا وقتی ما یه چیزی رو لمس میکنیم، ما یک چیزی رو لمس میکنیم، عصبهای انگشت ما با برخورد با اون شی تحریک میشه، خب، و پیغام عصبی رو میاره میرسونه به مغز. پس مغز، حالا بعد از اینجا هم ادامه پیدا میکنه دیگه، بعد از مغز این صورت در نفس انشا میشه. اصلا به این قسمتش کار نداریم، تو همینجا که این پیغام عصبی میرسه به مغز، مغز چیزی رو که درک میکنه پیغام عصبی که داره به اون میرسه، پیغام عصبی که داره به او واصل میشه. چون دست ما خودش که درک نمیکنه، دست یک رساناست، یک رساننده است، یک جاسوسه، پیغامو مخابره میکنه به مغز. مغز چی رو درک میکنه؟ اون پیغام رسیده شده ای به خودشو داره درک میکنه، نه اون شیء خارجی رو. ما درسته این دست داره برخورد میکنه با این شیء خارجی، ولی عصبهای دست ما تحریک میشه، پیغام رو میرسونه به مغزمون، مغز ما اون تحریکات عصبی رو داره درک میکنه. پس ما چیزی رو که درک میکنیم در وجود خودمون داریم درک میکنیم. حالا بالاتر از اون، ما گفتیم مغز هم خودش ادراک کننده نیست، نفسه که داره ادراک میکنه. بعد از اینکه پیغام واصل شد به مغز، نفس از روی پیغامی که به مغز رسیده صورتی رو در خودش انشاء میکنه. حالا صورت سوزش، صورت نرمش و صورت شیرینی، صورت گرما، صورت سرما، اینها رو در خودش انشاء میکنه. پس ما اون چرا که درک میکنیم در اصل داریم خودمون رو درک میکنیم، منتها این ادراک منشأش از چیه؟ از خارج به ما وارد شده. منشأ این ادراک، اونی که باعث این ادراک شده، از خارج بوده. یه شیرینی گذاشتی دهنت، عصبهای دهن شما تحریک شده، پیغام به مغز رسیده، صورت شیرینی در نفس شما حادث شده، شما احساس شیرینی میکنید. حالا همون رشته عصبی رو اگر تحریک کنن، نفس دوباره همون صورت شیرینی رو در خودش میسازه و شما احساس شیرینی میکنی تو دهانت، شما در دهانت احساس شیرینی میکنی، هیچی وارد دهان شما نشده. یا اون سلسله‌ای که مربوط مثلا به درده، وقتی او رو تحریک کنن شما احساس درد میکنی، با اینکه دردی به شما وارد نشده. اصلا بیهوشی، الان بیهوشی موضعی چیه؟ اون سلسله‌ای که مخابره میکنه پیغامو به مغز، اونو بیهس میکنن، مخابره نمیکنه، دست رو میشکافن، پاره میکنن، سوراخ میکنن، بخیه میکنن، شما هیچ ادراکی ندارید. حالا از اینها بگذاریم. لذت و المی که از خارج به ما اصابت میکنه، که گفتیم حالا کیفیتش هم چجوریه، باعث میشه که نفس از او تأثیر میپذیره، منفعل میشه. انفعال یعنی پذیرفتن فعل از خارج، منفعل میشه، که این لذات و آلام دنیویه، اونم یه محدوده خاصی داره. لذات و آلام دنیوی محدوده خاصی داره. چرا؟ چون ادراکات ما محدوده، چشم ما یه سری نورها رو میتونه ببینه، مادون قرمز رو نمیبینه، ماوراء بنفش رو نمیبینه، لذا از دیدن اجنه مثلا ما محرومیم، زیاد محروم که حالا ناتوانیم، نمیتونیم اجنه رو ببینیم. چرا؟ چون حالا پرتو اونها، موج اونها متفاوته با اون چی که چشم ما درک میکنه ازش. شاید علم به یه جایی برسه که عینکی اختراع بشه، طرف بزنه اجنه رو ببینه، یعنی فرکان طول موجها رو، طول موجهای بیشتری رو بتونه بگیره، همونجوری که مثلا روایت داریم، البته اونجا حالا قضیهش فرق میکنه، در زمان حضرت صاحب در دولت ایشون اجنه با مردم مخلوط میشن، و با مردم زندگی میکنن و مردم با چشم سر اونها رو میبینن. حالا آیا تکنولوژی پیشرفت میکنه؟ به وسیله پیشرفت تکنولوژی میتونن ببینن یا یه قضایای دیگه ای در کاره که حالا اونو کار نداریم؟ مثلا ادراکات دنیایی از خارج به ما اصابت میکنه، اما که محدودم هست. به خاطر همین محدودیتش مثلا سوزش، ما یه مقدار سوزش رو عصبهای ما میتونه درک کنه، درد سوزش تا یه مقدار عصب میتونه درک کنه، بیشتر از اون دیگه درک نمیکنه. لذا خیلی ها بودن مثلا تو جبهه تیر میخوردن، متوجه نمیشد طرف تیر خورده اصلا، چون درد یه مقدار بیشتر باشه، بیشتر از اون حدی که عصب درک میکنه باشه، دیگه عصب اونو ادراک نمیکنه. صداها یه مقدار بلندتر یا یه مقدار پایینتر از اون فرکانسی باشه که گوش ما درک میکنه، دیگه درک نمیکنه گوش، یعنی هیچ صدایی رو نمیشنوه. که بازم تو جبهه یه موقع خمپاره وقتی خیلی نزدیک میخورد، آدم هیچ صدایی نمیشنید، فقط نگاه میکرد میدید بغلش دود رفته بالا و مثلا انفجار، میدید انفجارو، ولی هیچ صدایی شنیده نمیشد، با اینکه صدای انفجارت بلنده. چرا؟ چون فرکانسش اونقدری نیست که گوش ما بتونه اونو درک کنه. تمام ادراکات ما یه محدوده ای دارن به خاطر مادی بودن بدن. خب اما ادراکات اخروی چجوریه؟ ادراکات اخروی دیگه از خارج چیزی به ما اصابت نمی کنه. ادراکات اخروی از مقوله فعلن، اینجا از مقوله انفعال بودن، یه چیزی میامد در نفس ما اثر میذاشت، حالا در ادراکات اخروی نفس خودش میسازه اونها رو، نفس سازنده اونهاست. ما تو ادراکات دنیوی چی گفتیم؟ گفتیم پیغام که به مغز واصل میشه، نفس از روی اون پیغام واصله صورت میسازه. اینا چون مباحث رو قبلا پردازش کردیم، باز کردیم، دیگه فهرستبار عبور میکنیم. پیغامایی که به مغز میرسه نفس صورت سازی میکنه از روش. لذا من شماها رو میبینم اینجانی که نشستی، در حالی که تمام این صورتها در نفس من دارم میبینم اینها رو، همونجوری که شما منو در نفس خودتون میبینید، که نفس ما داره این صورتها رو در خودش میسازه. در آخرت ادراکات از مقوله فعلن، یعنی خود نفس اون صورتها رو میسازه، یعنی اون صورت بهشت، اون قصر، اون حور و غلمان و شیر و شراب و شکر و هر چی که حالا اونجا هست، موادش در نفس ماست که در دنیا کسب کرده ایم، که از دنیا مزرعه الاخره، حالا نفس اونجا صورتگری میکنه اونها رو و لذتی میبره که دیگه قابل قیاس با لذت انفعالی دنیایی نیست. لذتی که اونجا میبره فوق لذت دنیویه، چون در لذات دنیوی ما اون شیعی که از اون لذت میبریم جدای از ماست. خوب دقت کنید، در لذات دنیوی اون شی جدای از ماست، اما در آخرت اون شیئی که ما از اون لذت میبریم عین وجود خودمونه، عین وجود خودمونه. لذا لذتش قابل قیاس نیست با لذت دنیوی. ببینید شما اگه دقت کرده باشید، انسان وقتی یه چیزی رو خیلی دوست داره او رو در آغوش خودش میگیره. مادر بچه رو میگیره در آغوش خودش فشار میده. دو نفر دوست وقتی به هم میرسن همدیگر رو در آغوش میگیرن فشار میدن. این چرا؟ این علتش چیه؟ چرا این حرکت از انسان صادر میشه؟ ما یه سری حرکاتی داریم، حرکات فطریه، یعنی خود انسان نمیدونه چرا این حرکت رو انجام میده. خود انسان نمیدونه که چرا این حرکت رو انجام میده. مثلا وقتی که انسان یه پیچی رو میخواد سفت کنه، هی دک و دهنش رو خل میکنه. با اینکه خل کردن دک و دهن هیچ ربطی به زور زدن نداره، ولی ناخودآگاه اینجوری اینجوری میکنه. مثلا این چرا این حرکات صادر میشه از انسان؟ یا در موقع ترس یه حرکاتی رو خودش رو جمع میکنه، انسان خودش رو جمع میکنه. یا موقعی که در مثلا محکم میخواد بخوره به هم، یه صدایی میخواد بیاد، انسان چشماشو تنگ میکنه. تنگ کردن چشم ربطی به صدا نداره. چرا اینجوری میشه؟ اینا حرکات فطریه که دست خود انسان نیست، علت هم داره ها، یعنی اینا رفلکساییه که علت داره. این که انسان یه چیزی رو دوست داره اونو در آغوش خودش فشار میده. بچه کوچولو دیدید عروسکشو خیلی دوست داره، میگیره فشار میده تو بغل خودش، این یه رفلکس طبیعیه. چرا اینجوریه؟ چون انسان دوست داره با اون محبوب خودش، با اون چیزی که مورد محبت اونه، یکی بشه. دوست داره یکی بشه و اون رو فشار میده در آغوش خودش. اما یکی شدن اینجا محاله. اما در آخرت این یکی شدن هست، این یکی شدن هست. لذت دنیایی نهایت درجهش، نهایت درجه وصال دنیا چیه؟ ازدواجه، که اتصال سطح بدن به سطح بدنه. اما ازدواج در آخرت چجوریه؟ اونجا اتحاد ذات با اون ذاته. حالا این که ذات با ذات، طرف باید اینو بچشه، یعنی چیزی نیست که اینجا بشه تبیینش کرد، فقط میشه گفت. مثل این که کسی تا به حال شیرینی نخورده، اصلا چیز شیرین نخورده، شما باش بخوای بگی شیرینی چه مزه‌ایه؟ مگه میتونی؟ شیرینی چه مزه‌ایه؟ نمیشه گفت، باید خودش بچشه ببینه چیه. ادراکات دنیوی از خارج به ما اصابت میکنه، چه لذاتش چه آلامش. اما ادراکات اخروی رو نفس ما میسازه، یعنی اون باغ، اون بهشت، اون هر موجودی که میبینه یا جهنم، اینها چیزیه که در نفس خودش پیاده شده. اینجا اونجا داره براش صورتگری میشه، اونجا داره براش صورتگری میشه. خداوند سبحان کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم، خداوند سبحان کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم. طرف خودش اینجا ملکاتی رو کسب کرده، این ملکات بذر تخم گیاهان و نباتات و صور برزخی میشن. یعنی همون جوری که شما یک هسته پرتقال میکاری درخت میشه، اینجا یک صلوات میفرستی یه چیزی در نفست حاصل میشه. اون طرف که میری، این که در نفس تو حاصل شده بروز میکنه برات، یه مرتبه میبینی که شده مثلا یک درخت توبا که روایت داریم هر کس بگه سبحان الله یا الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، یک شجره یک درخت در برای او در بهشت کاشته میشه. بهشت یعنی چی؟ یعنی در نفسش، چون نفس ما خیلی عظیمه، نفس ما خیلی وسعت داره، بهشت با همه بزرگیش در نفس ما جا میگیره. لذات یا آلام اخروی از مقوله فعلا، دیگه از مقوله انفعال نیستن. لذا طرف اینجا شاید بتونه از دست کسی که اذیتش میکنه فرار کنه، اما از خودش میتونه فرار کنه؟ نه، انسان از خودش دیگه نمیتونه فرار کنه. میگن از محکمه وجدان خودت نمیتونی فرار کنی، از محکمه وجدان خودت نمیتونی فرار کنی. حالا در آخرت که وقتی بروز میکنه، طرف میبینه سگ و خوک و گرگ و شغال و بعد میبینه اینا خودشن، اینها خودشن، کجا میخواد بره؟ از کی میخواد از خودش فرار کنه؟ مگه میشه انسان از خودش فرار کنه؟ بهشت یا جهنم هر کس در نفس خودشه، با حالا اون همه وسعتی که داره ها. روایتی داریم یک فرشته گفت من میخوام ملک خداوند رو اندازه بگیرم، این فرشته با یه بال زدن از شرق عالم به غرب عالم میره، شروع کرد پرواز کردن، اونقدر رفت 300 سال چقدر پرواز کرد، خسته شد، نشست، از یه فرشته‌ای که اونجا بود سوال کرد اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای. این وسعت جان مؤمن دیگه، که اون ملک الهی درش جلوه کرده. و تمام اونایی که اونجا میبینه، چیزهایی که خودش در دنیا برای خودش کسب کرده، ملکه‌ای حاصل شده در جانش، اونجا این ملکه ظهور کرده شده شده چی؟ اون بهشت. یا از اون طرف اون جهنم، اون جهنمی که طرف واقع میشه درش، اون آتش، اون عذاب، اونها چیزی که خودش کسب کرده، که اونجا خود نفس خودش بروز میکنه، اینو شده آتش، شده غارهای مخوف برزخی، زندانهای تاریک برزخی، چاله های جهنمی، حیوانات جهنمی. یه اینا همون اعمال زشتی بود که خودت انجام میدادی. این همه روحانی بهتون گفت، استادتون گفت این کار رو نکنید، اونجوری نکنید، اینجوری باشید، اونجوری باشید. ببین این نتیجه شه، این ظهور و بروز اون عمله. خب فرمود و نیز در آلام و لذات اخروی که از تمثلات و ادراکات در حال انصراف از این نشأه در نوم یا بیداری به انشاء نفس و واردات داخلی میچشد که از افعال نفسند. انسان در خواب یا در حالت مکاشفه، چون بعضی وقتا انسان حالت کشف بهش دست میده، پرده ها میره کنار، یه اموری رو میبینه، موجوداتی رو میبینه، با اونا حرف میزنه و و و هزار قضیه‌ای که براش پیش میاد، چه در کشف باشه چه در خواب. اونهایی که در کشف یا خوابه دیگه از خارج چیزی نیست، اونا همه در نفس خود ماست، اونها همگی در نفس خود انسانه. در نفس خود انسانه، فعل نفس انسانه، دقت بفرمایید، فعل نفسه، یعنی نفس اونها رو داره صورتگری میکنه. نفس به اذن حق متعال داره اونها رو صورتگری میکنه. و اون باغ و بهشتی که مثلا در خواب میبینی یا در حالت تمثل میبینی، بین خواب و بیداری میبینی، اونها رو نفس تو داره میسازه، نفس تو داره اونها رو میسازه که در حال انصراف از این نشأه در نوم یا بیداری، در خواب یا بیداری، به انشاء نفس، نفس داره اونها رو انشاء میکنه. اون تا نفس ما مراتب داره دیگه، بعد اون و واردات داخلی میچشد، اون چیزهایی که وارد میشه به جان انسان، اونهایی که وارد میشه از مراتب عالی نفس وارد میشه به مراتب پایین تر، از مراتب عالی تر نفس میرسه به مرتبه پایین تر. نفس اینها رو صورتگری میکنه. حالا عجیب، این دستگاه صورتگری انسان، دستگاه صورتگری انسان، انسان دستگاهی داره، قوه مصوره، تصویرگره، که بهش میگیم قوه خیال، که در خواب این قوه خیال معانی رو میاد به صورتها در میاره، به صور مختلفه در میاره، با صورتهای مناسب خودش علم رو میاره به صورت شیر در میاره، برکت رو میاره به صورت گندم در میاره، نمیدونم سال رو، مردم رو میاره به صورت گاو در میاره، و و چیزهایی که حالا هست، چیزهایی که هست. ولی این نفس از کجا میدونه؟ نکته مهم قابل توجه اینجاست، نفس از کجا میدونه که باید به این صورت در بیاره، به این شکل در بیاره این معنا رو، که معبر اون کسیه که این صورتی رو که میبینه معنای اون صورت رو میفهمه، میدونه چنین معنایی بوده به این صورت در آمده. میگن زمان ابن سیرین یه شخصی اومد پیش ابن سیرین، حالا تو مسجدی نشسته بود، اون جایی که مردم مراجعه میکردن نشسته بود، یه کیسه ای هم همراهش بود، گفت شیخ من خوابی دیدم، برام تعبیر کن. گفت من خواب دیدم که توی کوچه ای وایستادم، جلو و رفت و آمد مردم رو گرفتم، نمیذارم کسی رد بشه. ابن سیرین به اطرافیانش گفت بپرید اینو بگیرید، زود دستگیرش کنید، ببندیدش تا مثلا شرطه بیاد، پلیس بیاد. این همون کسی که بچه ها رو تو کوچه خفه میکنه. کسی پیدا شده بود اون زمان که بچه ها رو میگرفته خفه میکرده، با ریسمان و تناب و اینا، سادیسم داشته. کیسهشو باز میکنم میبینم بله تنابی هم که این کار میکنه همراهشه تو کیسهشه و فلانو. میگن شما از کجا فهمیدید این صورت به اون معنا چجوری منتقل شدی؟ میگه این جلو رفت و آمد مردم رو میگیره، همون جوری که این جلو رفت و آمد نفس رو میگرفت که خفه میکرد، جلو رفت و آمد نفس رو میگرفت، در خواب متمثل شده براش که جلو رفت و آمد مردم رو داره سد میکنه. بعد بعضی حالا از این نکته رو هم بگیم، بعضی از این صورت‌ها که در خواب می‌بینه طرف به نظرش خیلی زشت میاد، در حالی که تعابیر خیلی خوبی هم داره، تعابیر خیلی خوبی داره، ولی در خواب طرف یک صورت به ظاهر زشتی میبینه که روایت داریم مثلا این شخصی میگه من از مکه داشتم بر میگشتم از حج، در خواب دیدم که یک بوزی داره به شرمگاه همسرم شاخ میزنه، گفتم این زن به من خیانت کرده، نزدیک شهرمون که شده بودم چنین خوابی دیدم، گفتم همسرم به من خیانت کرده، من چنین خوابی دیدم، رفتم خدمت امام صادق گفتم بذار خوابم به آقا بگم، گفتم آقا من چنین خوابی دیدم و مطمئنم که همسرم به من خیانت کرده، تو این مدت برسم طلاقش میدم. حضرت فرمود نه این کار رو نکن، همسرتو به تو خیانت نکرده، یه تعبیر دیگه ای داره، حالا اون شاخ بوزی که تو دیده ای اون قیچی بوده که همسرت خودش اصلاح میکرده با او، به این صورت برای تو متمثل شده. حالا این صورت ها که انسان میبینه یه مقدار البته سالک راه بیفته خودش تا حدودی متوجه این صورت ها میشه، البته انسان کسایی که در تعبیر رؤیا میخوان باشن باید شهوتشون رو نسبت به زن یا جنس مخالف مهار کنن، همون جوری که حضرت یوسف معبر بزرگ در مقابل زنها مقاومت میکرد، همون جوری که خود ابن سیرین چنین قضیهی براش پیش آمد که کسی که میخواد علم تعبیر بفهمه، چون علم تعبیر با خوندن کتاب و این حرفا نیست صرفا، علم تعبیر حالا بگذاریم، بحث از قوه مصوره که قوه مصوره اینها رو صورتگری میکنه و اینها در خود نفسن که صورتگری میشن. در خواب اون لذتی که شما در خواب میبری یا اون وحشت و عذابی که در خواب به شما روی میاره فعل نفس خودته، یعنی اون سگی که تو خواب افتاده دنبال شما او ساخته شده ای نفس خودته، نفس خودت اونو ساخته. صغیر اصفهانی یکی از اهل معرفته که صاحب دیوانم هست، مرحوم شده البته، دیوان خیلی خوبی داره صغیر اصفهانی، یه قسمتی داره به حالت شوخی و جوب شوخی مثلا شعری گفته به این مضمون که میگه یه اربابی نشسته بود قلیون میکشید، به شاگردش گفتش که آتیش بیارین قلیونو میخواییم را بندازیم بکشیم، خب آتیش نداریم، گفت خب برو از همین جهنم بغل دستی، جهنم پر آتیشه دیگه، یه مقدار آتیش برده بیان بذاریم سر قلیونمون قلیونو چاق کنیم. میگه شاگرده رفت و برگشت، گفت آقا آتیش نبود، گفت اه تو جهنم که خانه آتیشه، تو چجوری میگی تو جهنم آتیش نبود؟ میگه آقا دیدم اونجا هر کس در آتش خودش داره میسوزه، هر کس داره در آتش خودش میسوزه، این آتش از این دنیا برمیخیزه، طرف خودش در جان خودش پیاده میکنه اینها رو و اونها بروز میکنن، میشن چی؟ سگ و گرگ و آتیش و جهنم و هر چی که هست. و از اون طرف اون کسی که در جان خودش تخمهای الهی کاشته شده بهشت خودش، می‌فرماد اگر در این دوتا لذت و علم دقت کنی، یعنی در آلام و لذات دنیوی و در آلام و لذات اخروی، در دنیا از خارج به تو اصابت میکنه، اما در آخرت از خودت داره بروز میکنه، در آخرت از خودت بروز میکنه. این نکته رو اگر خوب بفهمی که در آخرت هر چیزی که هست خودتی، اون وقت اینجا میفهمی باید چی کار کنی. در آقا قسم بدیم خدا رو به فلانی و نمیدونم خدا ما رو جهنم نبره و خدا ارحم الراحمینه، میگه خدا من کسی رو جهنم میبره، طرف خودش داره جهنم میسازه برای خودش. این همه هم خداوند سبحان برای ما پیامبر فرستاده، انبیا، علما، ائمه، که بابا آخرتی هست، خودتون اینجا بسازید برای ابد، برای ابد خودتونو بسازید، اونجا سفره مهمان، مهمان سفره خودتونید، اونجا انتظار نداشته باشید از بیرون پارتی بازی بشه. نمیدونم شفاعت هم معنا داره، شفاعت این نیست که مثلا بیان توی یه صفی بگن خب تو بیا برو تو بهشت و برو تو جهنم. یه شاگردی درس خونده آخر سال نمره 20 گرفته، یه کسی درس نخونده نمره نیاورده، این بهشت و جهنم هم همینه، بهشت و جهنم هم همون تکاملیه که طرف به جان خودش بخشیده یا نبخشیده. در جان خودش بخشیده این تکامل رو یا نبخشیده. یک عمر دنبال سرخ و زرد دنیا بوده، لذت‌ها و عیشهای دنیا بوده، این چی در نفسش کسب شده؟ هزار تا گرگ تو نفس این ریختن به وجود آمده ان، صورت سازی شده در نفس این. عنکبوتی در وجود این لانه بسته که خودشه. خرس و فیل و کرگدن و هر چی که بخوای تو وجود این به وجود آمده با اعمالی که انجام داده. حالا بله کسی توبه کنه بگی میخوام اینها رو از وجود خودم بیرون بریزم، قدم در راه بذاره، این از جهنم داره میره طرف بهشت، چون قیامت از مقوله فعله، خواب ما هم چون از مقوله آخرته، لذا از مقوله فعله، مکاشفات هم که اونورین از مقوله فعلن، از خارج چیزی به ما نمیرسه. در کلمه بعدی 66 دقت کنید، میفرماد آن که در نحوه تحصیل معارف خود نظر کنه که چجور معارف رو کسب میکنه، دریابد که قوای بدنی از حواس ظاهر و باطن در ابتدای امر معدات نفس برای کسب علومن. قوای ظاهر، پنج حس ظاهر، قوای باطن، خیال و وهم و عقل و اینها، اینا کمککارن برای اینکه ما علم کسب کنیم. از دو تا چهار تا شروع کنیم، بحث معرفت نفس، بحث معاد، همینجوری چی بالا بیاییم، کمک میکنن نفس رو که نفس ادراک و علوم کنه. و نفس که قوی شده است از آنها مستغنی گردد. حالا نفس وقتی قوت میگیره دیگه برای کسب علم از این آلات بی نیاز میشه، از خوندن و شنیدن و اینها بی نیاز میشه، خودش میشه شکارچی، خودش میتونه از عالم قدس حکیم الهامات و اشراقات رو دریافت کنه، دیگه لازم نیست کتاب بخونه. حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن دیگه من از هیچ کتابی نمیتونم علم بگیرم، یعنی هیچ کتابی پیدا نمیشه که به من علم بده، هیچ کتابی پیدا نمیشه به من علم بده. خود حضرت آقا هم فرموده بودن یه شخصی که میگفت چند سال پیش کتابی در عرفان بود، نسخه خطی بود، بردم در خونه آقا جان، آقا فرمود که من این کتابا دیگه نمیتونه به من علم بده، من از هیچ کتابی دیگه علمی نمیتونم بگیرم. انسان به جایی میرسه اون سوی علوم رو مستقیم از اون ور تلقی میکنه و نفس که قوی شده است از آنها مستغنی گردد، یعنی از این حواس ظاهر و باطن بی نیاز میشه. و چه بسا که اشتغال قوا در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز دارد و رهزن وی شود. خب به جایی میرسه که بی نیاز میشه، تازه همین قوا میشن رهزن نفس، همین قوایی که اول نفس رو تقویت میکردن، حالا نفس بخواد به اینا توجه کنه از اون سو باز میمونه، از اون ور باز میمونه، لذا به خلوت میره، جایی میره که رفت و آمدی نباشه، جایی میره که صحبت زیاد نباشه، حرف زیاد نباشه. برای چی؟ برای اینکه شکارچی شده دیگه، از اون طرف، از اون طرف میتونه بگیره و این اشتغال به این نشئه بازش میداره از اون طرف. و چه بسا که اشتغال قوا در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز دارد و رهزن وی شود. البته عارف به جایی میرسه که از اینجا هم عبور میکنه دیگه، که وحدت در عین کثرت میشه، هرگز میان حاضر و غائبی، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، منتها مدتی رو احتیاج داره ها تا عبور کنه از اونجا، یعنی نفس رو انصراف بده. تمام انبیا رو شما نگاه کنید چله داشتن، خود رسول اکرم میگه چله نگرفتن تو غار حرا، تو خانه مادر امیرالمؤمنین، خانه ابو طالب چله گرفتن، به عبادت مشغول بودن. خود حضرت مسیح، خود حضرت موسی، اینا چله هایی داشتن که از خلق جدا می شدن، از خلق جدا می شدن. حالا اون وقتش که برسه که در خلوت می رفتن، حالا اونجا دیگه با معشوق خودشون چه سر و سری دارن، چه می کنند و چه می بینند و چه می شنوند، و اونا دیگه چیزیه که فوق طور عقل و ادراکه. خود حضرت آقا چندین سال پیش، چندین سال، خیلی سال پیش، حالا چندین سال که میگه، یک وقتی که میخواستن به خلوت برن، که البته ایشون همیشه در چله و در روزه و چله و اینها به سر میبردن، خودشون میفهمودن اکثر کتاب ها، اشعار، اینها در حالات چله و اینها نوشته هم اینها رو، ولی یک چله ای بوده که میخواستن خاص بوده که به اهلشون، عیالشون، فرزندانشون میگن شما نمیخواید من 40 روز به خلوت برم و بعد 1000 بیت شعر برای شما به سوغات بیارم. چله که میرن سوغاتی هم باید بیارن دیگه. حضرت موسی چله رفت چی آورد؟ الواح تورات رو آورد دیگه، که ایشون وقتی به چله رفتن بعد این دفتر دل رو که در دیوانشون به چاپ رسیده 19 بنده به بسم الله الرحمن الرحیم است، ظهوری که از حدیث و که از قدیم است، همینجوری یکی یکی بند به بند به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم چه معارفی رو اونجا عنوان کردن، چه اسراری رو عنوان کردن اونجا، که سوغاتی اون چهلشون بوده. خب انسان به جایی میرسه که همین قوا رهزنش میشه، انسان باید از باطن خودش دیگه بگیره، انسان دیگه باید از باطن خودش بگیره، که البته در اول راه در ابتدای راه باید راه بیفته، تحت نظر استاد حرکت کنه، علم کسب کنه، این بچه باید شیر بخوره تا قوی بشه، غذاخور بشه، راه بیفته، بعد بتونه خودش بره امرار معاش کنه، غذا تحصیل کنه. جان انسان هم همین جوره، جان انسان در ابتدا کسب علوم و معارف، اون ابتدایی هم که با خدمت آقا جان رسیده بودیم، آقا جان میفرمون شما استاد میخوایی، ما گفتیم خب آقا ما که خدمت آقا جان هستیم، استاد چی میخواییم دیگه؟ فرمودن یه استادی که درس بخونید پیشش، باید یه کسی باشه درس بخونید، حرف بشنوی، تا اینکه یکی دو تا از عزیزانی که مورد تایید آقا جان بودن خدمتشون رفتیم سالیانی، حضوری در محضرشون کتابهایی رو تلمذ کردیم. باید اینکه خودمون خیلی درس خونده بودیم قبلش، خیلی درس خونده بودیم، ولی آقا فرمودن باید استاد ببینی. استاد دیدن یه چیزی جز درس خوندن خود انسانه، یعنی اون زانو زدن، اون حضور در محضر استاد یه سری چیزهایی رو داره که دیگه تو درس خوندن و تو دانستن و تو این حرفا نیست. خب منم امروز حالم زیاد مساعد نبود، ولی دیگه به خاطر شما عزیزان هر جوری بود گفتم بیام جلسه برگزار بشه انشاءالله. خب تا همینجا اگر اجازه بدید دیگه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم